بله، بیش از 100 روز از قیام سراسری مردم ایران میگذره و رژیم هم توی میان انواع طرح‌ها رو برای سرکوب و توقف قیام به کار برده. توی این گفتگو میخوایم همین موضوع رو بر اساس گزارشات داخلی و مواضع رژیم بررسی کنیم و ببینیم پیشروی قیام چه تأثیرات و بازتابی در درون رژیم داشته و از سوی دیگه وضعیت نیروهای سرکوبگر رژیم چطوره. همراه هستیم با آقای مجید حریری در استودیو. آقای حریری، به شما خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم که همراه ما هستین امروز. میخواستم ارزیابیتون رو از استمرار قیام در درون رژیم بفهمیم چگونه است. اونا چی فکر میکنن؟ آیا فکر میکنن که قیام رو به افول بوده یا نه؟ فکر میکنن که ادامه داره؟ اگر هست علتش چیه؟ چون ظاهرا اینطور رژیم وانمود میکنه که بر اوضاع کنترل داره.
خدمت شما و خدمت هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور سلام عرض میکنم و درود میفرستم به کانونهای قهرمان شورشی و مردم قهرمان ایران که شعله قیام رو بیش از 100 روزه که علیه دیکتاتوری آخوندی برافراشته کردند. در مورد اینکه رژیم، در واقع گزارشات داخلی رژیم، چه ارزیابی از وضعیت قیام میده، باید بگم که برخلاف اون مواضع علنی که در تبلیغاتشون اینجور میخوان القا کنن که روی شرایط مسلط هستن و مثلا نمونش رو در صحبت‌های آخوندهای امام جمعه رژیم در این هفته بود که به اصطلاح میخوان بگن که وضعیت داره کنترل میشه و به سمت مهار میره، دقیقاً گزارشات داخلی رژیم خلاف این امر رو نشون میده و روش تأکید هست که قیام ادامه خواهد داشت در اشکال مختلف، ولی اون چیزی که در جوهر اونها روش تأکید میشه و وجه برجسته است، خود ارزیابی رژیم از این هست که این سرکوب و جنایتی که رژیم داره انجام میده از شهدا، از دستگیری ها، از شکنجه و سربنیست کردن افراد دستگیر شده، همه اینها تأثیر معکوس روی قیام به معنی تعمیق، گسترش آتش و افزایش رادیکالیسم است. اینا تو گزارشات داخلی رژیم به صراحت روش تأکید میشه و به خصوص روی افزایش رادیکالیسم. و از اون طرف بن‌بست رژیم رو در سرکوب کردن یعنی کشتار، و از اون طرف یا کاهش کشتار یعنی سرکوب به شکل خفیف‌تر، این بن‌بستی که رژیم توش گیر کرده و اینو مستمرن میگن. تو مواضع علنی به خصوص این آخونده این حرفو به زبون معکوس میگن، میگن که چون خامنه‌ای نمیخواد یا نیروی انتظامی نمیخواسته که سرکوب بکنه، داره به شکلی مهار میکنه، یا مثلا مدعی میشن که مردم دو دسته هستند، به این شکل میخوان اینو توجیه کنند برای داخل خودشون. ولی اون چیزی که بازتاب داخلی خودشون هست، محور یکش اینه که این وضعیت به سمت تشدید قیام و به سمت عمق پیدا کردن قیام حرکت داره میکنه. این گزارش های هم نیرو انتظامی، هم سپاه و هم گزارشاتی که به سمت شورای امنیت رژیم تهیه شده. در ادامه این باید اضافه کنم چیزی که ترسی که رژیم داره و همین گزارشات توش برجسته است، اگه بخوایم دسته بندی کنیم، یکی از محور اصلی، خواسته اصلی قیامه که سرنگونی تمامیت این رژیم با شعار مرگ بر خامنه‌ای هست. این موضوع یکی از تیترهای این جنبندی‌های رژیم و گزارشات داخلیه. چون ببینید همونطور هم گزارشات داخلیشون هم مواضع علنی که رژیم میگیره اینطور میخواستن بارها اعلام کنن. مثلا اگر یه خاطرتون باشه همون هفته اول یا تو مقطع 13 آبان که بله این قیام تموم شده و ما قادریم که کنترل کنیم، ولی باز هر بار با یه خیزش جدید دیگه. در حتی مواضع علنی هم دیگه به این شکل نمیان اعلام کنن که قیام تموم شده. الان ارزیابی دیما همش اینه که قیام ادامه خواهد داشت. موضوع بعدی که به شدت ازش میترسند خود استمرار قیامه، چون این استمرار قیام تأثیرات همه جانبه میذاره. فکر کنم شما تو برنامه ها تو اینو به طور مفصل بررسی کردین، هم در داخل مردم، به سمت مردم، هم داخل نیروهای خود رژیم و هم در جامعه بین المللی. نکته ای که تو این ماه به نظر من بسیار برجسته شده و اگر اخبار علنی رو در این چند روز دنبال بکنید، در ماه آذر و به طور خاص همین هفته های اخیر، برجسته شدن نقش سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی در به عنوان موتور قیام هست. و نکته آخر، تأثیرات این رو خود دستگاه رژیم هستش که خب یه هیته مفصل، یعنی ترس و وحشت. به این ترتیب من بخوام مجموعش رو برای شما بگم، ارزیابی درونی رژیم اینه که قیام ادامه خواهد داشت و به سمت تعمیق و مراحل خطرناکتری میده، برخلاف اون چیزی که در مواضع علنی اینها میگن.
آقای حریری، الان شما اشاره هم کردین که خلاصه نگرانی رژیم و همینطور میدونن که خواست اصلی مردم الان سرنگونی هست. ما الان شاهد شدت گرفتن اقدامات تهاجمی هم، تهاجمی جوان علیه رژیم هستیم. به طور مثال بخوام بگم ما هر روز شاهد پرتاب کوکتل و آتش زدن ها به مراکز سرکوبگر رژیم هستیم. همینطور از طرف دیگه هم موارد درگیری های مسلحانه رو شاهد هستیم، به طور مثال یکیش مثلا ایزه. الان ارزیابی رژیم توی این مورد چیه؟
بله، همونطور که در توضیح اولیه گفتم، اون چیزی که رژیم ازش میترسه و چشمانداز رو ازش ارزیابی سرنگونی هست و تمامیت رژیم رو زیر سوال میبره، همین تشدید رادیکالیسم و قهرآمیز شدن علیه رژیمیه که زبانی جز قهر نمیفهمه. همون شعاری که جواب آتش هست، این موضوع اصلی که باعث ترس رژیم میشه. اگر ما گزارشات داخلی امنیتی که تهیه میشه بررسی کنیم، گزارشات روزانه هم در نیروی انتظامی، هم به طور مرکزی و هم در سطح استانها، گزارشات بسیج و گزارشات سپاه، محور اصلیش رو ای من بخوام به شما بگم، محور اصلی حملات به مراکز رژیم با کوکتل هستش، اون چیزی که منعکسه. البته در
نگرانیشون اینه
که محور اصلی که اینها روش تیز میکنن، یعنی یه دستبندی دارن که مثلا مسائل امنیتی، مسائل سیاسی، اجتماعی، بعد اقتصادی، به اصطلاح خودشون یک بررسی همه جانبه میکنن که جلوی چطور میتونن جامعه رو کنترل کنن و جلوی شورش و خیزش رو بگیرند. محور امنیتی که میرسن، محور یکش همین حملات آتش زدن هست. البته در کنار این، در کلی ترین دستبندی 4 تا موضوع رو بررسی کردن. یکی شعار نویسی هست که باز این شعار نویسی ها یک نکته جالب توش اینه که دست میذارند روی، چون این گزارشات روزانه داده میشه دیگه، پشت بیسیم میگه، مثلا میگه اینجا شعار نویسی شده، خب میگه چه شعاری نوشته، حالا شعار چی هست؟ مرگ بر خامنه ای. بعد اینا کد 19 یا کد 33، این کدایی که
من الان استفاده
میکنم، میگه که اینجا نوشته مرگ بر کد 33، نوشته کد یا مثلا گزارشات، تمام گزارشاتشون مضمونش اینه که هدف این رژیم علیه شخص خامنه ای هست. و فکر کنم یکی از این آخوندهای امام جمعه هم همین هفته اینو به صراحه گفت که مردم که اون به اصطلاح به اسم دشمن ازشون اسم میبره، متمرکزن روی شخص خامنه ای. در کنارش شعاردهی های شبانه رو بررسی میکنند، وضعیت دانشگاه رو بررسی میکنند و نکته دیگه علاوه بر اینها، خود میزان حضور مردم در خیابان ها که اینا تو گزارشاتشون مستمرن هست. ولی بخوایم بگیم که چه ارزیابی از رادیکالیسم دارند، اینا ارزیابیشون اینه که در قیام به سمت رادیکالیسم بیشتر، آتش بیشتر و سازمانده یافته بودن، تحرک بیشتر، محل محور، این مسیری که قیام داره طی میکنه. همون چیزی که ما از بیرون شاهدش هستیم یا تو شبکه مجازی منعکسه، به بیان برعکس با بیان وارونه داخل رژیم به همین ترتیب تو گزارشاشون منعکسه.
حریری، ما شاهد تأثیرات قیام کنونی یعنی قیام سراسری که الان بیش از 101 روزم از اون گذشته، توی درون رژیم هستیم و مشخصا توی درون نیروهای سرکوبگر، شاهد ریزش هستیم، خبرهای مختلفی توی این رابطه میرسه، تصاویر مختلفی حتی از ریزش اینها توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. میخواستم ارزیابی شما رو از وضعیت نیروهای سرکوبگر هم بشنویم.
خب این تأثیرات خب خیلی گسترده است و آثار بسیار زیادی، گزارشات خیلی زیادی هست که فکر کنم یکی از شناخته شده ترینش خود اون دستورالعملی بود که سپاه داده بود و گفته بود که از بردن نفراتی که مسئله دار هستند نمیدونم چیه توی صحنه خودداری کنید، چون که اینا به ضدش عمل که اولا که فرمان نمیپذیرن، بعدش هم که باعث ریزش و فرارشون میشه. و خب مثلا گزارشات متعددی از بسیج هست، ولی من بخوام کوتاه اینو دستبندی کنم، پدیده یکی که ما شاهدش هستیم اینه که این دستگاه سرکوب که سپاه پاسداران و بسیج در ایران چیده و طرح خمینی دجال ضد بشر از ابتدای تأسیس بسیج بود، اینی که بتونن با یک دستگاه وسیع اجتماعی چه در محله ها چه در سطح اخشار بتونن جامعه رو کنترل کنن و یه دستگاه بسیج درست کردن. این دستگاه بسیج در اثر قیام داره کارایش مستمر میاد پایین. البته این پدیده از قیام 98 شروع شده بود که اینا دیگه نمیتونستن رو بسیج تکیه کنند. این معنیش این نیست که از بسیج استفاده نمی کنند، ولی نیروی بسیج کارایی قبلی رو براشون نداره به دلایل مختلف. دلیل اصلیش اینه که این افراد وقتی تو اون محله و اون منطقه هستن میدونن که دست به هر جنایتی که بزنند بعد با عواقبش روبرو میشن. باز گزارشات زیادی هست به شدت از اسامی که منتشر میشه توسط شبکه‌های مجازی و مردم شناساییشون میکنن خودداری میکنن، میترسن. مثلا یک ابلاغیه جدیدی بارها توی ارگانهای مختلف داده شده، هم تو نیرو انتظامی و هم در بسیج، که این افراد از شرکت توی برنامه‌های تلویزیونی خودداری کنن. چون اگر خاطرتون باشه یک جلسه بود پیش خامنه‌ای، یه ده از این بسیجی ها رفتن اونجا نشستن، همین آدمایی که آدم کشن، بعد اینا توسط مردم شناسایی شدن که اینی که مثلا جلوی خامنه‌ای نشسته این همونی که تو دانشگاه فلان در موضع حراست حمله میکنه به دانشجوها، و این هم باعث ترس و وحشتشون شد. و همین که معلوم میشه که پس همین آدمایی که دارن جنایت میکنن در نزدیکترین ارتباط با خود خامنه‌ای هستن. الان مثلا دستورالعمل‌های متعددی دادن تو این زمینه که جلوی اینا رو بگیرن، یا انواع و اقسام اقدامات دفاعی. من فقط کداشو اشاره میکنم، هم مال نیروی انتظامی هست هم مال سپاه و بسیج. مثلا توجیه سیاسی امنیتی و کنترل نیروها و جلوگیری از نفوذ به منظور ضربه زدن به نیروهای خودی، تشدید اقدامات حفاظتی در مبادی ورود و خروجی مراکزشون، اجرای اقدامات تأمینی و حفاظتی نقل و انتقال نیروها، امکانات و تجهیزات، مخابرات، اسناد، رعایت حفاظت گفتار در ارتباط با خطوط بیسیم و باسیم، یا توجیه مسئولین و عوامل اجرایی در ایست و بازرسی، فعال کردن مرکز مخابرات، توجیه نیروها و خانواده هاشون در باره حفاظت شخصی، بعد کلیه نیروها عوامل نگهبانی نسبت به حفاظت گفتار و رازداری توجیه باشن، سیستم روشنایی اطراف پایگاهشون رو چک کنن، سلاح نگهبان ها چک شده باشه که سالم باشه، بعد ارتباطشون با مرکز برقرار باشه، دوربین های مدار بسته برقرار باشه، پارک خود رو تا یه شعاع بزرگی اطراف این پایگاهشون جلوگیری بشن، کلیه نیروهاشون از علامتی جهت شناسایی استفاده کنن که نیروهای خودی رو بتونن تو صحنه ببینن. یعنی همینجور دستورالعمل که پشت سر هم میدند که این فضای ترس و وحشت رو نشون میده. از اون طرف دیگه خود اختلافاتی که در درون باندهای رژیم گسترش پیدا کرده باز تأثیرات مهلکی رو اینها داره. حتی نه تنها با اصلاح طلب ها به اصطلاح باندهای اصلاح طلب که بخشی از جنایتکاران این رژیم هستن، اینا تو صحنه فعال شدن، بخشهایی از خود نیروهای باند خامنه‌ای حتی تو خود قوه قضاییه علیهشون برخواستن. یا مثلا خودتون شاهد بودین که تو جریان اعدام انقدر بازتاب اجتماعی، این مال این نیست که مثلا همون آدمایی که خودشون صدها و هزاران نفر رو اعدام کردن، همونا به حرف در میارن که اعدام نکنید چون که موجودیت رژیم در خطر، وگرنه اینها که خودشون دستشون به خون صدها جوان آلوده است. بنابراین این نیستش که در بخوان حقوق بشر رعایت کنن، بلکه از عواقبش میترسن. بنابراین این پدیده هرچی جلو میریم به کیفیت‌های جدیدی بالغ میشه و تأثیرات بسیار جدی تو درون رژیم داره. به این خاطر من بخوام مجموعه رو سرجم کنم، باید بگم که خود ارزیابی رژیم هم اینه که این قیام به سمت تعمیق، به سمت گسترش آتش، به سمت سازمان یافته شدن حرکت میکنه و این مسیر مسیریه که به آزادی مردم ایران و سرنگونی این رژیم ختم خواهد شد. این بنبستیه که رژیم در بعد از 40 سال دیکتاتوری بهش گرفتار شده و خروجی براش متصور نیست.
بله، سوالی دریافت کردیم در رابطه با نقش ارتش توی سرکوب. این رو هم آقای حریری اگه ممکنه برامون پاسخ بدین. گفته که آیا ارتش نقشی در سرکوب قیام داره مثل پاسدارها و بسیجی‌ها، یا باید حساب ارتش رو جدا کرد؟ در برابر این میزان کشتار ارتش چه موضعی داشته؟ تا حالا امکانش هست که بدن ارتش به مردم بپیونده؟ آیا گفته که آیا امکانش هست که خلاصه بدن ارتش به مردم پیونده؟ نظر شما سر وضعیت ارتش و این نکاتی که این هموطن پرسیده چیه؟
راجب ارتش باید همین رو
سرکوب
بله باید همین رو اضافه کرد که در واقع ارتش به عنوان پشتیبان این نیروهای سرکوبگر ازش استفاده میشه، مثلا تو امور اطلاعاتی یا تو مرزها و اینا از نیروهای ارتشی، چون خود فرماندهانشون همونطور که میدونین از عوامل جنایتکار وابسته به این رژیم تشکیل شدن.
پاسداران.
بله، یعنی جنسشون جنس پاسدار، یا خودشون پاسدارن یا اینکه جنسشون پاسدار هستش. بنابراین ارتش به طور سیستماتیک در خدمت دستگاه سرکوبه. ولی خب اون پرسنل جز و یا کاتای جز یا سربازان وظیفه، خب اونها وضعیتشون فرق کنه. به همین خاطر خود رژیم هم در بکارگیری ارتش در سرکوب با مشکل مواجهه. مثلا گزارشاتی که هست اکثرا اجازه نمیدن که این سلاح‌ها یا چیزاشو خارج کردن، اون سوزنشو اینا رو از سلاح خارج کردن وقتی سلاح دستشونه، یا اینکه فشنگ به چیزها نمیدن، چون از اینکه سلاح به دست از طریق سربازها به دست مردم بیفته میترسن. بنابراین ارتش یک وضعیت دوگانه ای داره. خب انتظار اینه که اقشار مردمیش بپیوندن به قیام، یا اینکه مراکز رژیم رو در شرایط قیام درها رو باز کنن، درهای اسلحه خونا رو به روی مردم برای پیشرفت قیام، و از اون طرف خب نیروهای بالاش تحت کنترل سپاه هستن یا خودشون سپاهی هستن.
بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای حریری. ممنون که نکاتی گفتین از وضعیت نیروی سرکوبگر و ارزیابی‌هایی که رژیم از قیام ایران داره و استمرار. خیلی ممنون.
تشکر از فرصتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.